ساعت در ایران 8 شب است. صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. نشست ایران و اعضای برجام در وین برگزار شد. سخنگوی وزارت بهداشت گفت بیش از 17,000 بیمار جدید کرونا در ایران شناسایی شدند. و سخنگوی دولت جمهوری اسلامی میگوید ایران آماده است به محض لغو تحریم‌ها به تعهدات برجامی بازگردد. به شما سلام میکنم و در این نوبت خبری شامگاهی در روز سه‌شنبه 17 فروردین 1400 همزمان با ششم آوریل 2021 با شما هستم، امیر پوری از رادیو فردا. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و اعضای باقی‌مانده برجام روز سه‌شنبه امروز در وین برگزار شد. این مذاکرات با توافق جهت ادامه رایزنی‌ها در سطح کارشناسی پایان یافت. عباس عراقچی رئیس هیئت ایران در این نشست گفته است که رفع تحریم‌های آمریکا اولین و ضروری‌ترین اقدام جهت احیای برجام است و ایران آمادگی کامل دارد به محض رفع تحریم‌ها و پس از راستی آزمایی آن اقدامات جبرانی هسته‌ای خود را متوقف نموده و به اجرای کامل برجام بازگردد. پایان نقل قول از عباس عراقچی. هدف از این مذاکرات که با میانجیگری اتحادیه اروپا انجام می شود بازگرداندن ایران و آمریکا به تعهدات برجامی خود عنوان شده است. مقامات روسیه، چین، بریتانیا، آلمان، فرانسه و ایران به عنوان اعضای برجام در مذاکرات حضور دارند. رابرت مالی نماینده آمریکا در امور ایران نیز در هتلی در مجاورت محل مذاکرات حضور دارد. در همین زمینه سخنگوی دولت جمهوری اسلامی علی ربیعی اعلام کرده بود که ایران آماده است به محض لغو کامل تحریم‌ها توسط آمریکا به همه تعهدات برجامی خود بازگردد. به گزارش ایرنا، علی ربیعی امروز شنبه اشاره کرد که در مورد مسائل مربوط به تحریم‌ها تفاوتی میان نظر حسن روحانی رئیس جمهوری و علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی وجود ندارد. دولت جو بایدن اصرار دارد ایران ابتدا تعهدات خود در قالب برجام را به طور کامل رعایت کند. و اما از وضعیت شیوع کرونا بشنویم. سخنگوی وزارت بهداشت روز سه‌شنبه امروز از جان باختن 174 بیمار کووید 19 در 24 ساعت گذشته در ایران خبر داد و افزود مجموع جان باختگان این بیماری به بیش از 63 هزار نفر رسیده است.
تعداد بیماران شناسایی شده بر اساس معیارهای تشخیص قطعی 17,430 نفر می باشند که 2,369 نفر در مراکز درمانی بستری شدند.
به گفته سیما لاری در حال حاضر 88 شهر در وضعیت قرمز و نزدیک به 140 شهر در وضعیت نارنجی شیوع ویروس هستند و بر اساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا مسافرت از این شهرها و مسافرت به آنها ممنوع است. سخنگوی وزارت بهداشت همچنین اعلام کرد حدود 200 شهر در وضعیت زرد و 23 شهر در وضعیت آبی قرار دارند. بسیاری از کارشناسان داخلی و خارجی نسبت به درستی آمارهای ارائه شده از سوی وزارت بهداشت ایران ابراز تردید جدی کردند. و اما کلید خوردن گفتگوهای غیر مستقیم با ایران برای احیای دوباره برجام، گفتگوهایی است که در قالب دیپلماسی میانجیگرانه بر بستر پاره‌ای از نگرانی‌ها برای طرفین شکل گرفته، آن هم در برابر دولتی که در آخرین روزهای کاری خود به سر می‌برد، دولت حسن روحانی، و سه سال گذشته را با بحران‌های اقتصادی و اعتراض‌های خیابانی همراه آن سپری کرده است. گزارش همکار ما محمد زرقامی در این زمینه.
نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا یک روز پیش از آغاز این نشست آن را گامی سالم و رو به جلو دانست و گفت انتظار ندارد در زمان حاضر ایران و آمریکا گفتگوی مستقیمی داشته باشند، اگرچه او آمادگی آمریکا برای چنین گفتگوهایی را هم رد نکرد. اما در عوض در تهران همتای او سعید خطیب‌زاده از در دیگری درآمد.
نه گفتگوی مستقیمی نه غیر مستقیمی با هیچ طرفی از ایالات متحده در وین و یا در هیچ کجای دیگه نه صورت گرفته و نه صورت خواهد گرفت.
این دور از گفتگوهای غیر مستقیم به دنبال خودداری ایران از دیدار با مذاکره کنندگان آمریکایی در نشست اینترنتی کمیسیون مشترک برجام رخ می‌دهد. نشستی با رویکرد دیپلماسی میانجیگرانه که دیپلمات‌های جمهوری اسلامی که سرپرستی آنها را عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران بر عهده دارد تنها بر یک هدف متمرکز شدند. آنچه که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی یک گام مینامد ولا غیر.
به تعبیر دیگه ما تنها فقط یک گام داریم، یک گام، نه گام به گام. اون یک گام هم شامل برداشته شدن همه تحریم‌های ایالات متحده است و در مقابل اون هم ایران آمادگی داره که اقدامات جبرانی خودش رو به خاطر نقض پیمان طرف‌های مقابل بوده متوقف کنه و به عقب برگردونه.
اما در خلال تأکید بر رفع تحریم‌ها به عنوان اولویتی برای جمهوری اسلامی، چیزی که بهمن ماه آیت الله خامنه‌ای هم بر آن پافشرد،
اگر میخوان ایران به تعهدات برجامی که چند تا تعهد برجامی رو لغو کرده، اگر میخوان به تعهدات برجامی برگرده، باید آمریکا تحریم ها رو کلن لغو کنه، اون هم نه به زبان و روی کاغذ.
دستور کار این نشست غیر مستقیم است، چگونگی اجرای تعهدات طرف های مقابل، آن هم در چارچوبی که مقام های ایرانی فنی و حقوقی مینامند. 13 فروردین ماه علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در نشست غیررسمی مجازی گفت مذاکرات مربوط به احیای برجام وارد مراحل فنی شده و از بگفتی او بنبست عبور کرده است. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین المللی در آلمان این نشست را برایند فرمول بندی جدیدی می دارد.
یک فرمول بندی هایی در تهران هم در صحبت فرض کنید کسی مثل آقای صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی یا مثلا تحلیل هایی که در سایت نور نیوز منتشر شده نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، صحبت از این میشه که ما در وین میخوایم راجع به جنبه های حقوقی یا فنی برداشتن تحریم ها صحبت بکنیم، که ظاهرا این محمل رو میخوان مطرح بکنم که چون ما هم در مورد متوقف کردن کار سانتریفیوژهایی که تازگی به کار بستیم یه مقدار زمان نیاز داریم، خب میشه همونقدر طوری که تحریم ها یواش یواش برداشته میشه ما هم به نوعی به تعهدات برجامی خودمون عمل بکنیم و این گام به گام رو تو چارچوب یک همچین بهانه و مستمسکی رو بهش رضایت بدن.
طرف آمریکایی هم در آخرین اظهار نظرهایی که از شبکه رسمی وزارت خارجه این کشور منتشر شده بر بازگشت جمهوری اسلامی به تعهدات هسته‌ای‌اش در برجام در برابر برداشته شدن تحریم‌ها با بازگشت واشنگتن به توافق هسته‌ای تاکید کرده است. اما راستی آزمایی لغو تحریم ها کلیدواژه ایست که رهبر جمهوری اسلامی برای بازگشت ایران به تعهدات برجامی تعریف کرده. هواداران آیت الله خامنه ای در مجلس شورای اسلامی هم سال گذشته مصوبه مجلس در طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را برای اجرا با وجود مخالفت حسن روحانی رئیس جمهور به دولت دادند. روزنامه اصولگرای جوان نزدیک به سپاه پاسداران برای عنوان اصلی خود در آستانه این نشست مرغ و مذاکره را برگزیده و می نویسد اولویت روزهای پایانی دولت به رغم وعده 100 روزه اول مرغ و مذاکره است، اشاره‌ای به بحران گوشت مرغ و بحران برجام. شاید به همین دلیل است که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در چند روز گذشته با صحبت‌های خود و تأکید بر انتخابات پیشرو پیامی غیر مستقیم اما آشکار به آمریکایی‌ها فرستاد تا هر چه زودتر به گفته او بجنبند. پیامی که به گفته حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین‌المللی در آلمان می‌تواند به نگرانی‌های دیگر طرف‌های برجام هم دامن زده باشد.
این نگرانی را هم دارن که اگر مذاکرات اصولاً به بعد از انتخاب ریاست جمهوری موکول بشه، معلوم نیست که چه نیروی دست بالا رو در انتخابات پیدا کنه و علاوه تا بیاد اون دولت جدید مستقر بشه و بخواد کادرش رو تعیین بکنه، بخواد با پرونده آشنا بشه، کلی زمان میبره و ایران همچنان میتونه به غنی‌سازی خودش در این مدت ادامه بده. میدونیم که اواخر ماه مه برسال این توافق آژانس اتمی با ایران برای نظارت بر فعالیت هسته‌ای ایران انقضا کشیده میشه و اگر در مورد این احیای برجام توافقی حاصل نشه اون هم به نوعی دیگه رصد فعالیت هسته‌ای ایران مشکل روبرو میشه. همه اینها به هر صورت برای غربی ها انگیزه بوده که انعطاف نشون بدن و بیان برای این مذاکرات وین.
اما در تهران مصطفی هاشمی تبا فعال سیاسی در گفتگو با رادیو تهران تنها راه برای خروج از بنبست برجام را پذیرش یک روش تدریجی و تفاهمی دانسته است.
مگر اینکه یک روش تدریجی و تفاهمی رو بپذیریم، اونم این نیست که تمام این تحریم‌هامون رفع بشه. ما گیر داریم، ما الان تحریم‌هامون رفع بشه بحث FTF هست، یه معادلات بانکیمون گیر داره دیگه. هم فرض کنید اروپایی ها اگه بخوان با ما معامله کنن، دیگه چمدونی که با ما معامله نمی کنن. یا مثلا کاری که مثلا با بعضی از کشورهای همسایه ما داریم میکنیم که اونا نمیتونن انجام بدن. بنابراین این یه گیر اصلی تو فکر ما هست.
حال از تهران تا واشنگتن همگان چشم دوختند به ادامه تحولاتی که برجام در اوایل این هفته به خود خواهد دید و نتایج حاصل از آن.
گزارش همکار ما محمد زرقامی را درباره عملیات احیای برجام در اتریش و گیر جمهوری اسلامی در این زمینه می شنیدید. ساعت در تهران 8:10 است و ادامه این نوبت خبری از رادیو فردا. تشکل سوریه ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن که با منابعی در سوریه تحولات میدانی را گزارش می‌دهد از انتقال یک محموله موشکی دیگر جمهوری اسلامی به سوریه از طریق عراق اطلاع داده است. طبق این گزارش این محموله جدید روز دوشنبه به وسیله 4 کامیون از عراق به سوریه ارسال شده و به جریانات تحت حمایت جمهوری اسلامی رسیده است. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد مفهوم این اقدامات چنین می‌گوید:
به مفهوم اینه که ایران داره پایگاهی رو که در نزدیکی مرز سوریه در شهر ابو کمال ایجاد کرده بیش از پیش تقویت میکنه. در عرض 10 روز گذشته این دومین به اصطلاح محموله است که یعنی دومین کاروان محموله است که به ابو کمال منتقل شده. منطقه ابو کمال از نظر استراتژیک برای جمهوری اسلامی خیلی خیلی مهمه. از سال 2017 که داعش از این منطقه با کمک ارتش سوریه و سپاه قدس از این محل رفتن، اینجا کاملا این منطقه ابو کمال و دهات اطرافش در دست ایران، حزب الله و نیروهای متفاوته و این آخرین محموله ها دوتا کامیونش رو دادن به شبه نظامیان افغانی توی به اصطلاح گروه فاطمیون که تحت نظر سپاه قدسه و دوتاش هم بردن در نزدیکی عرقه که در حقیقت اونجا ولی نیروهای ایرانی مستقر هستند. به همین علت باعث شده که این منطقه مورد توجه حتی خیلی از کسانی که با اوضاع سوریه دست و پنجه نرم میکنن قرار بگیره. در سال گذشته اسرائیل 18 بار به این منطقه حمله کرده، چون میدونه که اینجا محلی است که هم رابطه ایران رو با لبنان تامین میکنه و همین این که ممکن است خطری برای مرزهای اسرائیل به وجود بیاره. و کلام آخر این که اهمیت این منطقه به حدیه که اولین مسافرت آقای قاآنی فرمانده جدید سپاه پاسداران بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی به همین منطقه بوکمال بود. بنابراین ما با یک استحکاماتی سر و کار داریم که هم روی لبنان، هم روی اسرائیل و هم روی سوریه و هم روی عراق تاثیر میذاره. یعنی در حقیقت این استراتژی دراز مدت جمهوری اسلامی بود که یک خط مستقیم از تهران تا از طریق عراق تا لبنان ایجاد بکنه و الان با کمک هایی که از طریق هشت و شعبی در عراق بهش انجام شده و نیروهای کتائب حزب الله عراقی و دیگر گروه های هشت و شعبی که در این مناطق هستن و با کمک نیروهای سوری و با کمک نیروهای حزب الله از اون طرف، یعنی از طرف لبنان، عملا ما با یک امتداد خطی روبرو هستیم. ولی اسرائیل هم بارها اعلام کرده که ما از ایجاد خط دائمی انتقال سلاح از طریق ایران، عراق، سوریه به لبنان جلوگیری خواهیم کرد. ولی این تنها اسرائیل نیست که این کار رو میکنه. اگر به خاطر داشته باشید اولین حمله‌ای که نیروهای آمریکایی پس از به اصطلاح ریاست جمهوری آقای بایدن کردن درست در همین منطقه بود برای تلافی به حمله ایران به پایگاه نظامیان عراقی در بغداد. به هر حال این منطقه نه تنها در گذشته، نه تنها در حال، من فکر میکنم در آینده هم به اصطلاح منطقی باشه که درگیری اصلی نیروهای مخالف ایران و نیروهای ایرانی در اونجا صورت خواهد گرفت.
آنچه میشنیدی دیدگاه آقای علی صدرزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه در مورد ورود محموله موشکی دیگری از جمهوری اسلامی از طریق عراق به سوریه بود. برای عبور از فیلترینگ اینترنت در ایران میتونید به این آدرس ایمیل بزنید و نرم افزار لازم رو دریافت کنید: farda@psiphon3.com یا farda@siphon3.com. ممنون که با این نوبت خبری همراه بودید. با رادیو فردا باشید.